این عالم محال است که از نور وجود او در خلاء بپرورد. اگر خلایی به وجود آید، بنیاد این عالم مزمحل می‌گردد، متلاشی می‌شود. ذرات وجود کوه‌ها پاره پاره می‌شوند، مثل پشم زده شده در آسمان‌ها پراکنده می‌گردند. این قانون خلقت است، او باید وجود داشته باشد و او وجود دارد و مثل خورشید تابان می‌درخشد. اما به مصداق آیه قرآن، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، یک قشاوه، یک پرده زخیمی بر قلب ها و بر دیده ها و بر گوش ها زده شده است. و به این سبب است که این انسان ها نمی توانند این خورشید تابان را، این وجود مبارک را درک کنند. ولی او در میان ما وجود دارد، همچنان که هوا وجود دارد، همچنان که قانون جاذبه وجود دارد. اگر هوا وجود نمی داشت همه می مردند. اگر قانون جاذبه وجود نمی داشت این ساختمان ها و این کوه ها متلاشی می شدند و همه این انسان ها در فضا پراکنده می گشتند. وجود او نیز مانند همین هوا و مانند همین قانون جاذبه در همه جا و برای همیشه وجود دارد. اما این پرده زخیم بر قلب های ما و بر دیده های ما مانع از آن است که وجود او را درک کنیم. ولی باید بدانیم که وجود دارد، حضور دارد و در میان ما زندگی می کند. و از این همه ظلم و ستمی که می گذرد و این همه خونهای بناحق که ریخته می شود، رنج می برد، شکنجه می بیند و آماده فرصت است که هر چه زودتر ظهور کند و این طاغوتیان را به زیر بکشد، ابرقدرت ها را نابود کند، محرومین و مستضعفین را بر مستکبرین عالم قدرت ببخشد. اما این ما هستیم که باید خود را به آن درجه از رشد و آگاهی و تکامل برسانیم که وجود شریفش را هضم کنیم، او را بپذیریم. امام زمان نمیخواهد ظهور کند هنگامی که مجبور شود که همه انسانها را از دم تیغ بگذراند. او هنگام ظهور می کند که مردم دنیا به آن درجه از آگاهی و رشد و تکامل رسیده باشند که فساد اجتماعات و سیستم ها و حکومت ها و طاغوت ها را فهمیده باشند، درک کرده باشند و آماده شوند که نظام ملکوتی او را بپذیرند، تسلیم او شدم، با عدل و داد خود را هماهنگ کنم. شما تصور میکنید که اگر کسی امروز بخواهد در این سرزمین عدل و داد را اجرا کند، اکثریت مردم ما از او راضی خواهند بود؟ کلا و حاشا. علی علیه السلام را در نظر آورید. آیا مردی بزرگتر از او میتوان در تاریخ سراغ گرفت؟ کسی که توانست به عنوان مظهر اسلام، به نام رمز انسانیت، بزرگترین میوه این جهان وجود تجلی کند و به مدت 5 سال حکومت عدل و داد خیش را به طور عینی و تحققی برای عالمیان به اثبات برساند. اما دیدید که مردم روزگار او را درک نکردند، با او به مخالفت برخاستند، جنگ ها براه انداختند، با او مبارزه ها کردند. مگر طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ پیامبر نبودند؟ پرچمدار اسلام نبودند؟ اینان کسانی بودند که علی علیه السلام را به زور بر منبر نشاندند و با او بیعت کردند. اما به سرعت از دور علی علیه السلام متلاشی شدند، زیرا دیدند که با عدل و داد او نمی توانند زندگی کنند. سخت است، ناگوار است. شما شنیده اید که طلحه و زبیر در جلسه با علی علیه السلام گرد می آیند و در آنجا شمعی در وسط خیمه روشن بود. هنگامی که طلحه و زبیر به مسائل شخصی و امتیازات فردی اشاره می کنند، علی علیه السلام فوت می کند و شمع را خاموش می نماید. آنها اعتراض می کنند که ای علی، چرا شمع را خاموش کردی؟ ما با تو سخن داریم. علی می گوید تا آنجا که در باره امور مسلمین سخن می گفتی، حق داشتیم که از نور این شمع مستفید شویم، اما هنگامی که به مسائل شخصی می پردازی، اجازه نداریم که از روشنی این شمع کوچک استفاده کنیم. این درسی بود که علی می خواست به آنها بدهد. طلحه و زبیر انتظارها داشتن، می خواستن به حکومت برسن، می خواستن امتیازات زیادی برای خود کسب کنند. فکر می کردن که آنها وزرای دست چپ و دست راست علی هستند و علی می آید و بیت المال مسلمین را به دست آنها می سپرد و علی می خواست به آنها بگوید و بفهماند که حتی از یک شمع کوچک نمی گذرد، چگونه حاضر است که بیت المال مسلمین را به دست آنها بسپارد. و از فردای آن روز می بینید طلحه و زبیر به دور عایشه جمع می شوند و جنگ جمل را به راه می اندازند و چه جنایت ها و خیانت ها و خونریزی ها که به وجود می آید. یا بیشتر بگویم، علی علیه السلام مدت 25 سال خانه‌نشین شد، مدت 25 سال در کنج انزوا به سر برد، در حالی که بزرگترین رهبر اسلام، رمز انسانیت، کسی که قرآن ناطق بود، کسی که می توانست این رسالت مقدس را بهتر از هر کس دیگری پیاده کند، 25 سال در سکوت و انزوا به سر برد. چرا چنین کرد؟ آیا او احساس وظیفه نمی کرد که به میدان بیاید و این دشمنان را به یک ضربت از میدان به در ببرد؟ آیا علی علیه السلام از کسی وحشت داشت؟ به هیچ وجه من الوجوه علی از کسی نمی ترسید و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کرد. اما مشکل علی این بود که در این مدت 25 سال طرفدارانی نداشت. او میدانست که این انسانها عدل و داد او را تحمل نمی کنند، جز چند نفر: عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جز چند نفر انگشت شمار. کس دیگری از علی طرفداری نمی کرد و حتی پس از وفات نبی اکرم، هنگامی که عده‌ای از انصار و مهاجرین در ثقیفه جمع می شوند و ابوبکر را به خلافت بر می گزینند، عده‌ای به سراغ علی علیه السلام می روند که چرا قیام نمی کنی؟ چرا حق خود را نمی گیری؟ چرا از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنی؟ علی علیه السلام در جواب آنها می فرماید که اگر طرفداران من 25 نفر می شدند، قیام می کردند و خلافت را به دست می گرفتند و این رسالت مقدس اسلامی را پیاده می نمودند. اما می دانید که 25 طرفدار ندارد. مردم آن روزگار این آمادگی را نداشتند که علی را که مظهر عدل داده تحمل کنند و او مجبور می شود که 25 سال خانه‌نشین شود و در این مدت 25 سال قلبش جریحه‌دار بود از ناراحتی مسلمین و شکنجه هایی که بر آنها می رفت، رنج می برد، درد می کشید. آنچنان نبود که روزگار راحت و آرامی را داشته باشد، دلش خوش باشد، در خانه اش آرامیده باشد. او کار دیگری نمی توانست بکند. و بنابراین 25 سال سکوت میکنند. و تازه بعد از 25 سال نیز میبینیم هنگامی که به خلافت میرسد نزدیکترین دوستانش علیه او شمشیر میکشند. 6000 نفر از خوارج، از کسانی که جای مهر بر پیشانی آنها پینه بسته بود و اکثر آنها قرآن را از حفظ داشتند، علیه علی علیه السلام شمشیر میکشند. بنابراین میبینیم که مردم آن روزگار نمیتوانستند حکومت و رسالت اسلامی را تحمل کنند. به درجه تکامل نرسیده بودند، رشد و آگاهی نداشتند. این تغییر و تحول نفسی در آنها به وجود نیامده بود و بنابراین علی را نمیپذیرفتند و علی به همین سبب خانه‌نشین میشود. و در زمان ما نیز امام مهدی عجل الله تعالی فرجه چنین حقیقتی جاری است. امام حاضر است، امام مراقب اعمال و رفتار ماست، اما متاسفانه افراد ما به آن درجه از رشد و آگاهی و تکامل نرسیدند که بتوانند عدل و داد او را تحمل کنند، بتوانند نظام اسلامی او را پیاده نمایند. و در احادیث شنیده اید که میگویند 313 نفر از کادرهای کارکشته متقی پرهیزکار لازم است به وجود بیاید تا امام ظهور بفرماید. ما منتظریم که این 313 نفر به وجود بیاید و اینان در خلال مبارزه، در خلال تغییر و تحول نفسانی که باید به وجود بیاید. از خانه نشستن و خوابیدن نمیتوان کادری متقی و مؤمن و مدیر و مدبر به وجود آورد. در خلال این انقلاب ها، این کشمکش ها، این مبارزه ها که یک چنین انسان هایی به وجود می آید، انسان هایی که هر یک از آنها بتواند کشوری را، قطعی از این سرزمین را اداره کند و درست اداره کند، بر اساس عدل و داد اداره کند. امام منتظر این 313 نفر است. شما می دانید که این 313 نفر باید هر یک از آنها فقیه و مجتهد باشد و در روزگار ما عده فقها و مجتهدین خیلی بیشتر از 313 نفر است. بنابراین مجتهد و فقیه کافی نیست، باید کسانی باشند که در ضمن اجتهاد و فقاهت سیاست مدار باشند، مدیر باشند، مبارز باشند، بتوانند کشوری را اداره کنند. و باز هم می‌دانیم که در روزگار ما از دولت مردان کسانی که اهل اداره هستند، مدیرند، زیادند، ولی اینان متقی و پرهیزکار نیستند، تقی و مجتهد نیستند. باید آنقدر پیش برویم که دولت مردان ما مجتهد و تقی و متقی و پرهیزکار شوند و از طرف دیگر مجتهدین ما نیز اهل مبارزه و فداکاری و دولت و مدیریت گردند. 313 نفری که دارای تمام خصوصیات لازم برای اداره یک کشور است. هنگامی که اینان به وجود بیایند امام حجت ظهور می‌فرماید و به کمک آنها دنیا را پر از عدل و داد می‌کند. هنگامی که فریاد او از مکه بلند می‌شود، استخانه کعبه تکه می کند و فریاد برمی آورد انا القائم منتقم، و ندای او در سرتاسر دنیا منعکس می گردد و مشتاقان راهش از همه اطراف دنیا به سوی او سرازیر می شود. البته باید بدانید که این 313 نفر کادرهای اداره کننده هستند، به آن معنی نیست که طرفداران او فقط 313 نفرند. اینان مسئولین بزرگ، کادرهای بزرگ هستند که امور مملکتی را اداره می کنند. اما در آن روزگار همه مردم، همه محرومین و مستضعفین دنیا به آن درجه ادراک و آگاهی رسیدند که وجود او را لمس می کنند.